سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در باب 84 کتاب حجت کافی در محضر روایات نورانی انه من عرف امامه لم یزره تقدم هذا الامر او تأخر هستی، بحث مفصلی رو در جلسه گذشته خدمت دوستان در بعضی فرازهای این باب شریف عرض کردیم و نکات کلان مسئله رو به در حقیقت متذکر شدیم در از استفاده از روایات، که حقیقت معرفت در بعضی از روایات فرمودن که مثل روایت مالک جهنی، اونجا امام علیه السلام خطاب به مالک می‌فرماید که مالک تو فکر می‌کنی که صفات خدا رو می‌شناسی که امکان پذیر نیست اجتناع، تو فکر میکنی در مورد ما میتونی قلوف بکنی که چیزی بگی بیش از حد ما امکان پذیر نیست برای تو، چون تو اصلا صفات ما رو نمیتونی بشناسی، چه برسه بخوای در رابطه با اونها چکار بکنی قلوف بکنی. همونجا حضرت میفرماید که مالک تو حتی اون مؤمن رو به ماهو و مؤمن نمیتونی بشناسی، چون حیث ایمان مؤمن اتصال و ارتباط با ماست و ارتباط و اتصال با خداست، لذا مؤمن هم شناخت کنهش به این راحتی نیست چون متصل با ماست. دسته روایات میفرمایند که معرفت امام امکان پذیر نیست مگر برای خود امام، چنانچه معرفت خدای سبحان ممکن نیست، چنانچه معرفت رسالت رسول ممکن نیست. دسته ای از روایات مثل این دسته روایات می‌فرمایند که معرفت لازم است و حتی اگر معرفت محقق نشود ما تمیتتن جاهلیه. جمع بین این دسته های مختلف روایات حتما به این است که معرفت مراتبی دارد و اون مرتبه اکتناهیش حتما برای ما قابل شناختن نیست، چون هر معرفتی احاطه است و چون احاطه نسبت به امام امکان پذیر نیست، پس شناختن اکتناهی به خدای سبحان، به صفات حضرات معصومین و امام به این عنوان امکان پذیر نیست مگر برای خودشون، که خودشون نسبت به خودشون این معرفت رو دارن. اما مراتب معرفت نسبت به صفات امام از اون مرتبه نازلی که ضروری است و نبودش ماتمیتت جاهلیه است تا مراتب کمالیش، حتما برای مراتب مؤمنان امکان پذیر است. پس اگر می فرماید من عرف امامه لم یزره، اینجا می فرماید این معرفت تعلیق به محال نیست که بگن به یه صفتی که امکان پذیر نیست اینها را امر کرده باشند، پس به صفتی که ممکن است. لذا ما در دعا می خوانیم که بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، که این نگاه نشون میده معرفت خدای سبحان، معرفت رسول و معرفت امام و حجت امکان پذیر است، اما چه مرتبه ای از او امکان پذیر است قابل جمع است با اون روایاتی که می‌فرماید معرفت خدا. حتی مثلا رسول گرامی اسلام می‌فرماید ما عرفناک حق معرفته، که من حق معرفت تو رو، که پیغمبر می‌فرماید اونجا به خدای سبحان عرض می‌کند که خدایا ما عرفناک حق معرفته، که ما حق من حق معرفت تو رو ادا نکردم. خب این دیگه به نسبت بقیه به طریق اولاست، اون حق معرفته، حق معرفت اون دیگه مرتبه عالی ترین مرتبه معرفته که خدای سبحان نسبت به خودش در اون رتبه فقط چی هستش؟ عارف به خودش و به اصطلاح عالم به خودشه. اما دیگران هر چقدر که باشد، حتی رسول گرامی اسلام با که بزرگترین خلق الهی و صادر اول است، در رتبه خودش در حقیقت اون عارف به خدای سبحان است. خب پس اینها با هم تنافی پیدا نمی کنند. نکته دوم این بودش که این معرفت امام چه حقیقتی است که انسان رو از دایره زمان و مکان خارج می کند، به طوری که اگر کسی امروز معرفت به امام پیدا کرد دیگه برای این تقدم و تأخر فرج و دولت مهدوی برای او ضرری به او نمیزند و برای او آسیبی نیست، هرچند در دوران اون دولت محق واقع نشده باشد همه اون فضیلتی رو که در اون دوره کسی واقع بشود، این شخص که امروز منتظر باشد و عارف باشد برای او هم مکتوب میشه و این مکتوب هم حتی نفرمودن در بعضی از روایات به منزله آمده، اما در بعضی از روایات شاید در حد همون به صلاح حضور ذکر شده نه به منزله، که این هم نشون میده که این معرفت امام یه حقیقتی است که در دوران ظهور عمومیتش محقق خواهد شد، ولی در دورانهای قبل انفسیش و فردیش امکان پذیره که کسی به این مرتبه معرفت برسد و لذا محروم از اون کمال نیست. حتی در دوران حضور هم اینجور نیستش که کسانی که در محضر امام هستن محضریتشون محضریت ابدان باشه، لذا در روایات همون دوره دارد کسی که در دورترین نقطه کره زمین است نسبت به وجود بدنی حضرت، گاهی نزدیکترین فرد است به امام از جهت وجودی، با اینکه از جهت بدنی چی هستش؟ دورترین است. این در حقیقت نشون میده رابطه و قرب قرب ابدانی نیست، بلکه رابطه و قرب قرب نظام روحی و معرفتی است. پس اگر نظام روحی و معرفتی باشد، امروز هم که به ظاهر حضرت جسمش دیده نمی شود، لا یرا جسمو، جسمش دیده نمی شود، بدنش از بین ما غائب است، اون رابطه امکان پذیر است و فرقی بین امروز و دیروز و فردا در اصل مسئله معرفت امام نیست. حتی کسی در دوران امام صادق علیه السلام باشد هم همین امکان پذیر است. هر قدر سلطه احکام تن تو وجود انسان سلطه احکام تن ضعیف‌تر بشود، رابطه با امام امکان پذیرتر می شود. امکان پذیرتر می شود یعنی ممکنه کسی سلطه احکام تن رو کم بکنه اما به سمت امام هم حرکت نکند، امکان پذیر اینم. او رو میگیم که هرچی این سلطه کمتر بشود اون رابطه امکان پذیرتر می شود، چون هم باید فطرت فرار از نقص باشد در دوری، هم فطرت شوق به کمال باشد در نزدیکی، دوتا با هم کار رو انجام میدن. خب این نکته ها در روایاتی که در این چند روایاتی که ایشون اینجا ذکر کردن بسیاریش تطبیق شد که نشون میداد این نکته دقیق رو هم مفصل جلسه گذشته عرض کردیم که حقیقت امام مقام اطلاق و ارسال انسان است. اگر یادتون باشه چنانچه مثال زدیم به این مثال که انسان به عنوان مثلا بنده افعالم، ظهوراتم، مشخصاتم، مثلا همه اینها تعین‌های وجود منه، شما با تعین‌های وجود من با من برخورد میکنید، اما این تعین‌ها و ظهورات من از یک اطلاقی نشأت گرفته که در رتبه منه، که این اطلاق من نسبی است، اطلاق مطلق نیست، اما نسبت به این صفات و افعال اطلاق دارد. همه اینها از اون نشأت گرفته که قل کل یعمل و علی شاکلته، که شاکله مقام اطلاق نسبت به عمل، که عمل که تعین است از مرتبه شاکله که اطلاق است نشأت گرفته. بله من نسبت به مثلا یک کسی که بالاتر از بنده است من مقیدم، من تعین دارم، درسته؟ و همه ما نسبت به اماممون تعینات هستیم، ظهورات هستیم، به مقداری که ایمان و طاعت رو اطاعت رو آشکار میکنیم به همین نسبت شأن اون حضرت هستیم، تعینی از اون حضرت هستیم، و به مقداری که اون نعوذ بالله معصیت و عدم و اینها باشد که اصلا نسبتی با اون حضرت از این حیث پیدا نمی کنیم، چون تعین و اطلاق در حیطه وجودیست. پس رابطه حضرات با ما مثل رابطه ما میمونه با افعال و اعمالمون، تو تنظیر دیگه، تو تمثیل، که همون جوری که ما نسبت به افعال و اعمالمون حال اطلاق به تغییر داریم، رابطه حضرات با ما از این سنخ است. دسته زیادی از روایات اون موقع این بحث رو متکفل بیانشن که خیلی زیباست که اگر این دسته روایات احصا بشن زیل این اصل قرار بگیرن، بعد هر کدام نحوه این به اصطلاح قرار گرفتن و ساختار دیده بشه، خیلی بحث زیبایی شکل میگیره و ارتباط انسان با امامش یک ارتباط وجدانی و نزدیک و مباشری میشه. چون عمل من با من تو چه حیطه‌ای ارتباط دارد؟ بیرون از عمل از ارتباط، ارتباط عمل با من، یا در درون و لایه در حقیقت مخفی ترین و درونی ترین لایه عمل، عمل با من ارتباط داره. از درون عمل این تقید با اطلاقش مرتبط است. اطلاق خارج از عمل نیست، این ارتباط و ربط است. اگر اینجوری شد، رابطه انسان با امامش در درونی ترین لایه های وجود انسان این رابطه محقق می شود، و اگر در درونی ترین لایه ها محقق شد، اگر کسی حال ایمانی داشته باشد لابد از امام است، ناچار از امام است و هر راهی با امام است. که اگر خدای سبحان به موسای کلیم می فرماید یا موسا انا بد و کل لازم، از من ناچاری، جدایی امکان پذیر نیست. چون کسی که وجود دارد، وجودش همون در حقیقت رابطه اطلاق و تقیید است، رابطه اطلاق و تعین است. انا بد و کل لازم، ناچاری از من، امکان جدایی از من برات نیست. هر چه فرار بکنی، فرار به سوی چی هستش؟ به سوی من داری میکنی، چون از من نمیتونی فرار بکنی، چون وجود در حقیقت در کار است و وجود تو تعین و ظهور من است. پس از من ناچاری و جدایی امکان پذیر نیست. تو ناحیه کمال و اون اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، تو ناحیه کمال و ایمان و اطاعت، رابطه ما با امام از همین سنخ میشه. الان کاری به نظام حتی صادر اول و به اصطلاح غایت آخر نداریم، که هم امام صادر اول است در قوس نزول و هم غایت آخر است در قوس صعود، که آخرین غایتی که انسان میرسد و از او به حضور و محضر خدای سبحان میرسد، امام است که باید ظهور و فرج آخرین مرتبه وجودی انسان باشد. که انسان غایت در حقیقت دنیا میشه چی؟ عالم ظهور باید محقق بشه، که لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد، حتما باید اون روز محقق بشود. و در نظام فردی هم هر کسی قبل از اینکه از دنیا بره، حتما باید به محضر حضرات در حالت احتضار برسد و از دنیا برود، که این قبل از رسیدن به غایت آخر حتما چی هستش؟ حتما در حقیقت اون غایتی که غایت ولایت است، قبل از غایت الوهیت تو نظام ترتب طولی محقق می شود، که از این دالان و از این به اصطلاح مجرا به اون و از این باب به اون مرتبه می رسد. در نظام صادر اول همین گونه است، در نظام غایت آخر هم همین گونه است. پس اگر ما نگاهمون به این شد که امام از درونی ترین لایه وجود ما با ما مرتبط است، که مقام ارسال ماست، اون موقع خیلی این کار بردی میشه، حشر با امام و ارتباط با امام و انس با امام. دیگه دنبال امام اینجور نیستش که بخوایم در دور دست ها نظر بکنیم تا ببینیم کجا میشه به امام نظر کرد، بلکه تا توجه بکنیم حشر ما با امام امکان پذیر است. اون موقع این بحث اگر خوب تبیین بشه، این بیان که من عرف هذا الامر لا یضره چی؟ تقدم هذا الامر ام تأخر او تأخر، خوب واضح میشه. چون این معرفت که ایجاد شد، این تو ظهور میخواد این محقق بشه، این رابطه محقق بشه برای همه. اگر کسی الان براش این محقق شد، حتما چی شده؟ حتما در حقیقت اون کمالاتی رو که محقق است، بودن با امام است، ارتباط با امام است، قاعده در اسکر امام بودن است، قاعده زیر لواء حضرت بودن است، ملازمه با حضرت بودن است، همه اینها چی شده؟ با این نگاه ملازم بودن محقق شده دیگه. ملازم بودن یه همراهی بدون جداییه، درسته؟ اگر کسی خودش رو تو این نگاه به عنوان تعینی از این اطلاق دید، که این اطلاق با این تعین همیشه همراه است، درسته؟ جدایی امکان پذیره؟ نه. حتی اگر کسی این رو به عنوان حالا یک نکته فقط تو ذهن داشته باشه، اگر کسی از امام برید در مقابل قرار گرفت، آیا این از امام تونسته ببره حقیقتاً یا نه؟ تو نظام تشریع بریده، اما تو نظام تکوین بریدن معنا ندارد. چنانچه از خدای سبحان بریدن معنا ندارد، انا بدک لازمه، درسته تا عالم وجود هست این رابطه هست، پشت کردن به خدا به کدوم سمت رفتنه؟ مگه سمت دیگری غیر از خدا تو نظام وجود هست که کسی به خدا پشت کنه به اون سمت بخواد بره؟ درسته؟ اگر کسی به جهنم هم می رود، جهنم هم چی هستش؟ بروز صفات دیگری از خدای سبحان است که اونجا صفات منتقم الهی، اسم منتقم اونجا آشکار است. مگر اونجا ملکی و ملکی به غیر از ملک و ملک خدای سبحان است در جهنم؟ پس کسی که جدا هم می شود، این تو مملکت امام داره حرکت میکند، اما چون داره از امام میبرد به صفات جدایی از امام که مبتلا میشود، امام میشود قاسم الجنت و النار برای او. امام قاسم الجنت و النار است، مگر امام قاسم الجنت و النار نیست؟ اونم به همین مقدار که داره خودشو از تحت اطاعت امام و ولایت امام میکشه بیرون، جهنم به همون مقدار در حقیقت برای او لازم میشود. پس معلوم میشه باز هم جهنم مرتبط با امام دیده میشه. پس کسانی که در رابطه با امام قرار میگیرند، یا بهشتی میشن با طاعت و اطاعت، یا جهنمی میشن با چی؟ با در حقیقت اون تمرد و نفرت. لذا در لحظه موت میگن همه میبینن حضرات رو، چه مؤمن چه کافر. چرا کافر میبیند؟ چرا کافر میبیند؟ چون لابد است، امکان پذیر نیست این جدایی. حالا میبینه که با اطلاق خودش رابطه ندارد، میبینه این تعین با اطلاق خودش رابطه ندارد. این خیلی عذاب سختی است که حقیقت خودش که اون مقام اطلاقشه، این میبیند که از او کاملا جداست و نسبت به خودش. انسان میدونید که اگر انسان نسبت به خودش نفرت پیدا بکند، این اشد عذاب است که انسان از خودش بدش بیاد، چون از چیزی که بدش میاد ازش فاصله میگیره. اما اگر از خودش بدش بیاد، امکان جدایی ندارد. خدا رحمت کند، یه بزرگی میگفتش، یک کسی رفته بود پیش یک عالم بزرگی، گفته بود که آقا من میخوام سر به کوه و بیابان بگذارم، از دست عاشق محمد تقی خسته شدم. گفتم خوش شیخ محمد تقی اسم خودش بود، اسم شیخ همین شخص بود، از دستش خسته شدم، سر به بیابان. و گفتود که اونجا که میری شیخ محمد تقی را میبری؟ شیخ محمد تقی خودشه دیگه. گفتم خود چی کارش بکنم؟ گفتم خب اونجا هم همین رنگ، همین آب و هواست، فرقی نمیکنه. اگر از دست شیخ محمد تقی خسته شدی، چه تو شهر باشی چه تو کوه و بیابان، شیخ محمد تقی که همراه آدم باشه که فرار ازش نمیشه کرد که. درسته؟ اگر انسان بفهمد و بیابد، اونجا با علم حضوری مییابد، اما علم حضوری که منافرت رو توش میبینه، که میبینه از خودش جداست، یعنی اون علم نافع به حالش نیست در لحظه احتضار، اون وقتی که دیگه توبه مقبول نیست، مییابد. مثل این که الان وقت کفرت من قبل، که ایمان فرعون بود، اونجا میبینه و لذا میبینه بغض داره. وقتی میبینه بغض داره به خودش، این بغض اگر به یه شی بیرونی باشه، وقتی جدا شد خیالش راحت میشه که دیگه اونم تمام شده، اما وقتی این بغض نسبت به اون حقیقت اطلاقی خودش باشه، صادر اولی باشه، که این از او در حقیقت فیض میگرفته، از او حیات میگرفته، از او متنعم بوده و به سوی او رجوع میخواد بکنه در غایت هم، این میدونید که هیچ راه چاره‌ای برای جدایی برای او باقی نمیگذاره. این نفرت دائما وجودش رو میخورد، که این تتلو علی الافئده است، اون نار الله الموقده است که تتلو علی الافئده است، که این نار الله دائما در حقیقت از درون او تنوره میکشد و او میسوزد و هیچ چاره ای هم برای این در کار نیست. خب اگر اینجور شد، در مقابلش هم حتی این گونه هست، ببین حالا مؤمن چه حالی پیدا میکند. وقتی که قبلا امام رو در وجود منفصل خودش میدید که امام یه حقیقتی است به سمتش داره حرکت میکند، درسته؟ اگر در اون لحظه آخر ببیند که امام اون حقیقتی است که از درونی ترین لایه‌های او رو دعوت می‌کرده، و ببینه که این شأن از این امام است، ببینه که این ظهور و تعینی از این امام است چه سروری به انسان دست میده، چه حالی به انسان دست میده، چون یقیناً میبیند که این امام به تعبیری که در روایت هست، هم روایت جابر ابن یزید جعفی که در اون روایت جابر ابن یزید جعفی میفرماید امام باقر علیه السلام جابر پیغمبر خدا به حجت الله چنگ زده و ما به حجت النبی چنگ زدیم و شیعیان ما به حجزه ما چنگ زدن، دامنه وجود ما، فکر میکنی که خدا پیغمبر و اهل بیتش رو کجا میبرد؟ همین سؤالو که میکند، میگه جابر دست زد رو دست، گفت فستو و دخلتو والله، دخلتو والله، یه همچین تقریبا بیانی که دخلتو، داخل شدیم، دخلتو ها یا دخلتو والله، وارد شدیم به اون حقیقت، به اون بهش، چون میدان، بله؟ دخلناها والله، بله دخلناها والله، که روایت دخلناها والله، داخل شدیم ما به اون بهش والله، چون خدا پیغمبر و امامش رو هر جا میبرد، اینا میشن شأنش، اینا میشن ظهورش، اینا میشن متصل به او دیگه. این در حقیقت یوم ندعو کل اناس به امامه همه، اگر امامش قطعا اونجاست، اونی که متصلم هست قطعا چی میشه؟ به اونجا وارد میشود. حالا این اینجا سوال نکنید که اون وقت مشکلات چی میشه. اون اینها رو عرض کردیم قبلا که در دنیا ابتلاعات، مشکلات، سختی ها که پیش میاد، خیلی از اینها چی میشه؟ اونجا تصفیه میشه و اگر نشود در برزخ و مواقف قیامت تصفیه میشه. اما در نهایت این شأنیت به صورت طهارت، به صورت طهارت در میاد، به طوری که شأنیت است فقط. و اگر شأنیت شد، مؤمنان مراتبی از وجود امام و ظهورات امام هستن. وقتی امام میره با مراتب و ظهورات و دامنش میره، دامنش هم در حقیقت چی میشن؟ یوم ندعو کل اناسن به امامهم، امامشو میخوانن. روایات ذیل این آیه هم خیلی زیاده که پیغمبر رو میخوانن، اهل بیت رو میخوانن، امام هر زمان رو میخوانند، که روایات متعدد وارد شده و اینها با تابعینشون همراه میشن و حرکت میکنن و میرن، که اینا میشن شؤونشون، اینها متصل به دامنه وجود هستن. منتها تو نگاه اول این دامنه بیرونی دیده میشه، تو نگاه در حقیقت دقیق تر و وقت چی میشه؟ این دامنه وجودی و درونی دیده میشه، که این عمیق تر است به مراتب از اون نظام بیرونی. اون موقع حالا نگاه به این که من عرف هذا الامر لا یزره تقدم هذا الامر او تأخر، دیگه خیلی خودشو خوب نشون میده، چون به حقیقتی رسید که میخواست در ظهور برسه. دولت مهدوی اوج شناخت امام است برای همه، اوج شناخت امام است. یعنی در دولت مهدوی عرض کردیم قسط و عدل به پا می شود، همه اینها هست، اما غایت قصوا شناخت و معرفت امام است. شناخت و معرفت امام کمال نهایی است که محقق میشه، که شناخت و معرفت امام شناخت خدا رو به دنبال خودش میاره، توحید ولایی به توحید الوهی منجر می شود. اون میخواد تو دولت مهدوی در اوج خودش محقق بشود. بعضی از افراد قبل از اون تحقق فرج عمومی به این شناخت نهایی با فردیتشون در ارتباط با امام چی میشن؟ متلبس میشن و آگاه میشن، و لذا اینها در اون دورها افراد، تعبیر به افراد، افراد خودش یه لفظ در قدر رباییه، که اینها فردند، افرادن یا ابدال، که دیگه اینا الفاظی است که به کار رفته. اینها در دوران سابق همون حقیقتی که در دوران عمومی میخواد برای عموم اتفاق بیفته با مراتبش، برای اینها با مراتبش در دوران غیبت یا حتی در دوران حضور حضرات معصومین دیگه محقق میشه، و برای اینها تمام اون نتایج و کمالاتی که میخواد در اون دوره محقق بشه، مردم ببینند که شأن امامند، ببینند حرکت خودشون در دایره وجود امام داره محقق میشه، اون حجزت الامام و دامن وجود امامی رو نسبت به خودشون ادراک بکنن، این در دوران سابق محقق میشه و این خودش رو شأن امام میبینه. وقتی شأن امام دید، دیگه تقدم و تأخر برای او چیه؟ معنی نداره، چون امام فوق زمان است. درسته؟ چون امام فوق زمان است، حقیقت امام فوق زمانه، بدن امام در زمان محقق است، اما حقیقت خود امام فوق زمان است. و اگر کسی به این معرفت رسید، اون موقع به اون حقیقت معرفتی محقق شده. روایاتی رو که خوندیم به روایت سوم رسیدیم. در بله، بله دیگه، اینها چون اون حقیقت خود عالی و من عالیشون رو که میابن الز لزائز در حقیقت از اون طریقه، بقیه اون چه که به صلاح از بیرون دیده بشه حد داره، ولی اون الز لزائز اون را لذتی میشه و رابطه‌ای میشه که چی هستش؟ از درونی ترین لایه های او که هو معکم اینما کنتم در حقیقت در بهش آشکار میشه. بله الز لزائز رؤیت هو معکم اینما کنتم. بله نه که با عذاب و قیامت نپذیره نیست، دیگه در اونجا پذیرش به معنای عمل انسان نیست، باب عمل چون بسته شده در دنیا وقتی انسان تو قیامت میبینه درسته اونجا تجلی اعمال در دنیاشه، وقتی تو دنیا اینجا متنفر بود حالا میبینه که این خودشه، اطلاق خودشه، میبینه که از اطلاق خودش متنفره و میبینه که متنفر بودن از اطلاق خودش هم بالاترین عذابه. این جزاست دیگه در اونجا، یعنی علم علم جزاییست بر علم عالم دنیاست که انسان وقتی علم پیدا میکرد علم سبب چی میشد؟ مؤد برای هدایت بود، مقدمه برای هدایت. اونجا علم جزاییست نه علم در حقیقت کسبی، چون علم کسبی نیست، کسب نیست، اون کمال هم برای انسان نیست، رؤیت بعد از واقع است. نه اون جایی که بیان میکنن که مثلا بر منافقین وقتی وارد میشه پیغمبر اکرم در جهنم اینها میگن چی شد، چرا عذاب کم شد و بعد ببندید، این همون نفرت است که در دنیا داشتن که جزاست، یعنی با اینکه میداند برداشتن آتش از او یک کمال است و یک راحت است، اما اون شدت تنفری که در دنیا داشت این عمل رو در اونجا جزایی قرار میده، همون جوری که در دنیا بود قرار میداد. تو دنیا میفهمید که این پیغمبر رحمت است، اما اون شدت لجاجش با پیغمبر، رابطهش با پیغمبر قطع میکرد، پا میگذاش روی اون کمال، مقابله میکرد با پیغمبر. در آخرت چون ظهور است فقط و بازتاب همون عمل در دنیاست، همون حقیقت رو در اونجا اوج علمه، اوج لجاجته، اوج عذابه. اگر در اینجا نفرتش و عذابش مرتبه‌ای بود در دنیا این رو میدید، اونجا میشه چی؟ اوج عذاب، که اوج علم براش پیدا میشه. وقتی انسان اوج علم رو داره و مقابله میکنه با اون، اوج عذاب هم محقق میشود. بله بله ببینید این مسئله، اینا همه شؤون، این که میگید معرفت امام، آیا معرفت جایگاه امام در هستی است یا معرفت صفات و ویژگی های امامه، اینا همه شؤون مسئله است. یه حقیقتی داره که هر کسی که داره حرکت میکنه بالاترینش این است که من وقتی رابطمو با امام میبینم هم جایگاه امامو تو هستی میبینم، هم در حقیقت صفات و ویژگی های امام رو میبینم. پس این که انسان معرفت پیدا میکند از درونی ترین لایش به امام، فقط این نیستش که این رو ببیند، که این خودش نشون میده من کجا هستم، امام کجاست، عالم کجاست، امام کجاست. این به طور در حقیقت از این عبور کرده، از معرفت خودش به جایگاه هستی امام رسیده تو این مرتبه از یک طرف، و جایگاه امام در هستی که معلوم میشه، جایگاه امام در هستی بروز صفات و خصائص امام هم هست. پس اینجوریستش که اینا منفصل از هم باشن، به نحو اتم مثل معرفت نفس میمونه، که گاهی از معرفت آفاقی انسان به خدا میرسد، گاهی از معرفت انفسی میرسد. آیا معرفت انفسی در عرض معرفت آفاقی است یا در طول معرفت آفاقی است؟ در طول معرفت آفاقی است. چون معرفت انفسی در طول معرفت آفاقی است، یعنی معرفت آفاقی هست و معرفت انفسی محقق می شود، پس همه اونها در کار هست، چیزی از اونها جا نمی مونه. در ارتباط این گونه با امام همه اونها هست، این علاهده و فوق همه اونهاست. وقتی محقق میشه همه اونها محقق است، به طریق انفسی، به طریق حضوری، یعنی از علم کسبی دیگه نیست اون موقع، بلکه به نحو چی میشه؟ علم حضوری میشه. علم حضوری شد، اون سعه وجود امام رو داره مییابد. این ارتباط حقیقت مثل یه خود سخت میشه دیگه، حالا همینقدر عبور بکنیم. در تطبیق روایت میفرماید که روایت سوم رو بنا شد یه نظر دیگه بهش بکنیم که میفرماید که ابی بصیر قلت لابی عبد الله علیه السلام جولت فتاک متل فرج فقال یا ابا بصیر و انت من یرید الدنیا. این انت من یرید الدنیا دو معنای اولی میشه ازش استفاده کرد. یه معنایی که جلسه گذشته که عالی بود و دقیق بود عرض کردیم که امام در حقیقت تو حیطه دنیا نمی گنجد و لذا اگر تو فرج رو تو حیطه زمان و مکان دیدی در حقیقت چی شده؟ امام رو تو حیطه زمان و مکان دیدی و لذا تو نباید این نگاه داشته باشی. شأن تو اجل ابو بصیر که بخوای امام رو تو حیطه دنیا ببینی و بیانش هم با بیان بعدی که من عرف هذا الامر، کسی که این دولت و این امر و این امام رو شناخت فقط فرج عن، فرج محقق شده است، نه اینکه بشناسد تا منتظر فرج باشد. خود این شناخت فرج است. فقط فرج عن لانتظاره، برای منتظر بودنش فرج محقق شده است. این معنایی که دقیق جلسه گذشته مفصل ترم از این عرض کردیم. اما ممکن است بعضی از شارحین هم فرمودن که این بیان که یا ابا بصیر و انت من یرید الدنیا، ابو بصیر تو فکر میکنی اگر فرج محقق بشه شما به آمال و آرزوهای دنیاییتون میرسین، یعنی در حقیقت یه گشایش دنیایی براتون میشه که دیگه راحت میشید از سختی ها؟ اینجوری نیست، بلکه در روایات دارد که کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، شاید قبلا هم روایاتش رو خیلی گذشته خوندیم، که کی فرج میشه که ما یه نفسی بکشیم، که بعضی از ماها هم الان این حرفو گاهی میزنیم، کی فرج میشه که ما یه نفسی، یا در حقیقت چیه؟ گاهی مثلا فکر میکنیم که این کار نمیشه، پس امام زمان خودش باید بیاد درستش بکنه. این نگاهی که میگیم امام زمان خودش بیاد درستش بکنه یعنی چی؟ یعنی همون نگاهی که قوم موسی با موسی داشتن که ما انا هاهنا قاعدون انت و ربک فقاتلاها، اینا شما دوتا برید با خدات بجنگید حل کنید، وقتی اونا رفتند و تمام شد ما هم میایم. میگیم ما حریف نمیشیم، امام زمان بیاد با خدا با معجزه همه مسائل رو حل بکند، بعد ما چیکار میکنیم؟ ما هم خلاصه در یه رفاهی بنشینیم در حقیقت صفا بکنیم، اینجا نمیدونم سبد انگور رو بذاریم انگور بخوریم، حالا دیگه بالاخره هر کسی مطابق خودش، یه دیگه ده میگن در حقیقت جام چیز دیگه شون رو بذارن صفا بکنن، ما میگیم سبد انگور اونو بذاریم بالاخره این وسط صفا بکنیم، این انارهای دون کرده رو بذاریم اینجا بشینیم خلاصه بخوریم. حالا با این نگاه نیست. اونجا حضرت فرمودن الان دوران راحت ماست، خیلی تعبیر زیبایی است. اون زمانی که دولت ما محقق می شود شبها بر مرکب تا صبح می گذرد و صبحها تا شب در معرکه می گذرد، یعنی شب تا صبح مشغول نقش کشیدن، طراحی و حرکت از این شهر به اون شهر، از این جا به اونجا هستیم و صبحها مشغول اجرای اون طرح هستیم که اونجا کسی آسایش نداره. خیلی تعبیر زیبا میگه اگر دنبال آسایشی الان آسایش، با همه این سختی ها و فشار ها و درد سرها الان آسایش ها، اون زمان فکر نکنی که بالاخره آسایش اون وقته. حالا اینم روایتش رو آقای سالی نازل کردن تا معلی بن خنیس میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام یومن جلت فداک ذکرت آل فلان و ما هم فی من النعیم، این که الان بنی عباس بنی امیه اینا دارن از این نعمت ها برهمندند و کاخ ها و نعمت ها و بعد فقلت لو کان هازا الیکم، اگه اینا دست شما بود. معلی بن خنیس، معلی خیلی یار بزرگی ها، حرف شنیده است، آدم بسیار از صحابی بزرگ معلا و آدم کوچیکی نیست. بعد اونجا میگه لو کان هازا الیکم لاشنا معکم، ما هم خوش میگذشت بهمون، ما هم با شما بالاخره شریک میشدیم تو این خوشی دیگه، دست شما بود به ما میدادید دیگه، لاشنا معکم، ما هم با شما بالاخره تو این عیش شریک میشدیم. فقال حیات یا معلا، چی فکر کردی؟ اما والله ان لو کان ذاکه، اگر اونی که تو فکر میکنی محقق بشود، ما کان الا سیاست اللیل، شبها تا صبح نقشه کشی و طراحی است، و سیاحت النهار و روزها حرکت کردن و اجرای اونهاست، و سیاحت النهار و لبیس الخشنه و اکل الجشه و لبس الخشنه و اکل الجشه. اینجوری نیست دیگه حالا بتونید هر چیزی هم بپوشید و بخورید، خوردنی هاتون اکلل جشبه، جشب یعنی خوراکی های سخت، حالا تو بعضی لغت‌ها جشب رو معنا میکنن که دیگه یه چیزهایی که دیگه کسی نگاه بهش نمیکنه، اکل الجشب و لبس الخشن، نمیتونید هر لباس راحتی رو بپوشید. کسی که به حاکمیت میرسه باید در مرتبه اضعف مردم پوشیدنی‌هاش و لباس‌هاش و حالتش باشد. فزوی ذالک عنا، به خاطر همین الان از ما این چی شده؟ دور شده، تا یه خود راحت باشیم. یعنی یه جوری کرد که دیگه کسی هوس به این راحتی بگه کاشکی فرج میشد به یه راحتی میرسیدیم، اینجوری نگه کاشکی فرج میشد به اوج کار میرسیدیم، به اوج مشقت و سختی میرسیدیم تا قوامون به فعلیت برسه. هیچگاه قوای انسان در راحت به فعلیت نمیرسه، تو این سختی هاست که اگر کار رو دادن دستش دوید و تمام توانش رو به کار گرفت، اون موقع فعلیت و کمال هم ایجاد میشه. فهر رأیت ظلامتن قد تو سیرها الله تعالی نعمتن الا هذهی، میگه یه چیز سختی رو، یک چیزی که در حقیقت به نظر آدم غیر مرغوبه، تا حالا دیدی که این رو خدا نعمت برای کسی این قرار داده باشه؟ میگه این الان اینجوریه، با اینکه ظلام است، با اینکه اینجا عدن نبوده، با اینکه اینجا این همه سخت، اما این نعمت الان برای ما که یه راحتی درش قرار داریم. بله، حالا این فرج که میگن تو ابتدای استقراره، بعد استقرارم دارد که یوم العرق و العلقه، یعنی اونجا عرق ریزان کارها برای انسان چی میشه؟ خیلی شدید. هر نفر بنزه 20 نفر کار میکنه، یعنی بازم پا انداختن رو پا نداریم. یعنی اینجور، بله، یعنی اگر قرار شد که دنیا بشه بهشت مؤمن، مؤمن ساقط میشه، چون مؤمن میخواد عبور کنه از این. اگر میخواد عبور کنه از این، باید عیشش در حقیقت رنق باشد، صفش کدر باشد، یعنی باید از اینجا کنده بشه. این کنده شدن اینجوریست، اگر بخواد اینجا استقرار پیدا بکنه، هر چیزی که او رو به استقرار اینجا بکشونه، او رو زمین زده. لذا نمیگیم رفاه نباید باشه ها، اما اون کسی که دنبال فرجه برای اون رفاه نیست. برای عموم مردم رفاه باشه ابی نداره، برای عموم مردم که دنبال این همچین چیزایی نیستن، اونا رو هم با یک کم و زیاد، نه رفاه مطلق، یک کم و زیادی که یه نقصی رو دائم، بلکه بیدارشن که اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یذرعون، درسته؟ یا میفرماید که وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تا به این کمال اینجا برسن که توحید رو بیابن، باید اونا پیش بیاد با تمام اون درقه چیزا، و الهی کسی که میخواد بشینه بخوره بخوابه درقه بعد به اون سب به اون ناله لا ناله نمیرسه دیگه. وقتی عقول رشد میکند، ابتلاعات باید توی مرتبه بالاتری ایجاد بشه تا از اون مرتبه هم کندن محقق بشه. خدا رحمت کند امام رو میفرمود که جهنم عقلانی، جهنم عقلانی خیلی عظیمتر است از شهوات عقلانی، که کندن از اونها تعبیر ایشون بود که شهوات عقلانی که نتیجهش دخول در جهنم عقلانیه، خیلی شدیدتر گسستن ازش از جهنم دنیا، از حقیقت دنیا. لذا این اولی مرتبه شه، تازه اونها برای اونها هم همینجور هست. کسی روی آرامش اینجوری در عالم دنیا بخواد ببینه، درجا زدنه. نگیم پس همش سختیه، میگه سختیه نسبت به کماله. آدم مگه میشه بدون کمال، بدون سختی کمال برسه؟ بنشینه بخوره بیا شاید پاشو دراز بکنه بگن بفرمایی اینم برای شما، راه تعلق رو باید بکنه. گاهی از دنیا و اون هر مرتبه دنیاست، گاهی از مرتبه مثال و عالم مثاله، گاهی از مرتبه ماسو الله که باید بکنه. اون کندن از ماسو الله چی میشه؟ مثل ابتلاعاتی است که برای ابراهیم خلیل، تازه به فرمایش امام میفرماد ابتلاعات برای ابراهیم خلیل که فرزندش رو قربانی بکند هم، میگه این اتهام ابراهیم، بخوایم بگیم ابراهیم قبل از این تهی کرده بوده، این مربوط به مدارج دیگری بالاتر از این هاست که فرزندش رو قربانی بکنه. دیگه از ابراهیم مقربتر داریم که اونجا چی بودش که باید از فرزندش هم قربانی بکنه؟ آقا این چیه دیگه؟ بله، اون معمر ابن خلاد هم روایت همینه که ذکر قائم علیه السلام این دبل حسن رضا علیه السلام فقال انتم الیوم ارخابالن منکم یوم ازن، امروز شما در یه راحت بالاتری هستین از اون روز. فقال انتم الیوم ارخابالن، راحت ترین براتون امروزه، منکم یوم ازن، از شما در اون روزی که بخواد فرج باشد. قالو و کیف، قال چجوری؟ قال لو قد خرج قائما قائمنا علیه السلام لم یکن الا العلق والعرق، اون روز فقط عرق ریزون خون ریخته شدنه، و نوم علی السروج، خوابیدن بر چی؟ بر خلاص مرکب ها. و که این خوابیدن بر مرکب ها چیه؟ یعنی شب ها دارن طی میکنن مسیر رو تا برسن به اونجایی که میخوان کار بکنن، دوباره روز کارا رو میکنن، شب رو مرکب، خوابشون هم رو مرکبه، خوابشون هم تو مرکبه. و نوم علی السروج و ما لباس القائم علیه السلام الا الغلیظ و ما طعامه الا الجشب، دیگه اینجوری باید آماده شد دیگه. اگر اینجوری دیدیم این فتنه ها همه دستگرمیه، همه این خون دل خوردن ها این در حقیقت همین دستگرمیه ان شاء الله، برای اینکه بتونیم آماده بشیم برای اون مرتبه اقوای عظیم. دست شما درد نکنه، خیر ببینید. بله، بعد میفرماید در این رو پس انتم من یرید و دنیا، یه معناش هم این میشه که تو فکر میکنی که اگر به دنیا به توقع دنیایی داشته باشی که فرج بشه یه راحتی برای ما بشه، میگه اونم در کار نیست. اگر کسی محقق بشه براش، من عرف هذا الامر فقط فرجا، تازه سختی ها و اون فرج براش محقق شده. لانتظاره، من معنای اول رو بهتر میپسندم که جلسه گذشته براتون عرض کردم، اما این معنا هم منافات نداره و با این روایاتی که الان عرض کردیم سازگاره. در روایت بعدی میفرماید که سأل ابو بصیر ابا عبدالله علیه السلام و انا اسمع، اسماعیل ابن محمد خزائی میگه که ابو بصیر از امام صادق سوال کرد، من هم اونجا بودم میشنیدم. فقال ترانی ادرک القائم علیه السلام، آیا از حضرت سوال میکنه منم میبینم حضرت رو یا نه؟ حالا زمان امام صادق علیه السلام، منم میبینم حضرت رو یا نه؟ فقال یا ابو بصیر الست تعرف امامک، امامتو نشناختی؟ امامت که الان من هستم نشناختی؟ الست تعرف امامک؟ فقال ای والله و انته و تناول یده، دست حضرت رو هم گرفت، نزدیک بودن، دست حضرت که گرفت دیگه از اشاره حسیه بالاتر باشه، اشاره نکرد که شما امامم هستی، دستش رو گرفت که دست در دست امامش هست. تناول یده فقال والله، حضرت فرمودن والله ما توبالی یا ابا بصیر الله تکون محتبیان به سیف کفی ظل رواق القائم صلوات الله علی، برای تو چیزی از دست ندادی، ما تو بالی ابا بصیر چیزی از دست ندادی، باکی نیست برای تو دیگه اینکه ان لا تکون محتبیان. محتبیان این نشستنی که پا رو دو تا پا رو میارن تو سینه، بعد دستو میندازن جمع میکنن خودشون رو، فشرده نگه میدارن، این احتباس که در حقیقت این لباسی که انگار اینو پیچونده اینو اینجور نگه داشته، میگه این حالتی که در حقیقت چی هستش، انسان خودشو اینجور ما تو بالیا، که همون کنایه از چی هستش، کنایه هم قاعدن که قبلا گفتیم، که قاعدن یعنی آماده ملتزم، انگار در حقیقت پادر رکاب بودن، این محتبیان نشستن آماده برخواستنه، جوری نشسته که منتظره، مثل اینایی که میخوان خشم شب خبردار میشن تو پادگان ها که خشم شب قرار امشب باشه، خب معمولا پنهانه دیگه که همه نفهمن، بعضیا میفهمن، وقتی میفهمن چیکار میکنن؟ پوتینشونو پوشیدن، لباسشونو پوشیدن، همینجوری خوابیدن که تا صدا در آمد اینا بدون آماده باشن. اما بعضی هم خلاصه شیطنت میکردن، بندای کفشا اینا رو به هم میبستن، یا میبستن اینا تا کفشو میپوشیدن میخواستن بلندشن با سر میخوردن زمین، که این گیر میکرد دیگه، اون تو حال و تکون و اون وقتی تیراندازی میشه صدای تیر و اینها میاد، کسی خیلی دیگه نگاه نمیکنه. حالا اینا بالاخره محتبیان آماده نشستن با تمام آمادگی، به سیفک، اونم در حالی که شمشیرت هم دستته، یعنی همون محتبیان به سیفک نشستی، به جوری که یه صدا میخواد تا بلندشی به تو جنگ، اینقدر آماده ای. فی ظل رواق القائم صلوات الله علیه، میگه اگه تو امامت رو شناختی امروز ابو بصیر، مثل همون حالته. پس ببین چقدر زیباست که شناخت امام باید حقیقتی رو تو امام انسان ایجاد میکنن که اون اثرش مثل این است که اینجور آماده نشسته باشد با شمشیر، یعنی امام بفرماید برخیزید آماده برخواسته باشد، نه برمیخیزد، تا امام بگه برخیزید، تا ندای امام بیاد، اینا چی هستن؟ مثل دست و پا و در حقیقت چشم و ابروی امام، اینجور مطیع هستن، محتبیان به صحیفه، یعنی این، یعنی منتظر امرن. همین پیمانی که امیر مؤمنان علیه السلام با شرطت الخمیس بسته بود، که با اونها پیمان بسته بود که اینها به صلاح گوش به فرمان امیر مؤمنان باشن، حدود 5000 نفر بودن اینها، گوش به فرمان امام باشن، هر چی گفت بیچون و چرا، بدون سوال که چی چرا، تا امر کرد اینا بدون. درسته امیرالمومنین علیه السلام فرموده بود که در قبال این اطاعت بیچون و چرای شما، جنت رو من هم برای شما تضمین میکنم. بیچون و چرا وارد بهش میشوید، بی حساب و کتاب وارد میشوید. یعنی شناخت امام و تبعیت مطلقه از امام، بیچون و چرا و بی حساب وارد شدنه، چون این تابع امامه، حیث جدایی ندارد که بخواد مورد حساب و کتاب قرار بگیرد. اگر کسی عرف حاضل ام بگونه ای که محتبیان به سیفک، مثل کسی که شمشیر در دستشه، لباسش پوشیده آماده است، این محتبیان به سیفک یعنی لباس پوشیده رزم، شمشیر در دست آماده جنگ، این شخص که اینجور آمادگی دارد، شناخت امام حال انسان رو باید این گونه بکند در تبعیت، که منتظر باشد ببینه امام چی میخواد در هر امری که داره امروز انسان میشنود. اینجور بدوه، اگر اینجوری شد، این میشه منتظرن لحاظر ام و فرجش محقق شده است. و این دیگه تقدم حاضر ام تأخر معنا پیدا نمی کند. چقدر زیباست این تکلیف رو برای ما روشن نمی کنه؟ خیلی تکلیف واضح میشه و روشن میشه که حقیقت فرج و رسیدن به امام چگونه است دیگه. بعد میفرماید که محتبیان به سیفه که فی ظل، اینم اینقدر زیباست، رواق القائم صلوات الله علیه. ببینید روایت قبلی داشت، کان به منزلت من کان قائدن فی اسکره، لا بل به منزلت من قعد تحت لوائه، یا در روایت بعدی داره، در روایت پنجم، کان کمن هو مع القائم فی فستاته. تعبیراتی که از مقر امام می شود که بودن با امام است، ببین چه تعبیرات زیبایی است، خیمه، عسکرگاه، پرچم، دقت میکنید، رواق، یعنی هیچگاه بیت تعبیر نمی شود، تعبیر به بیت نمی شود، چون بیت محل بیتوته و خوابیدنه، اما اینجا آماده بودنه. و بعدم نگاه به فستات و خیمه بودنه، خیمه بودن یعنی هر لحظه ممکنه از اینجا کنده بشه، جای دیگری این خیمه به پا بشه، استقراری ندارد. کسی که به امام در حقیقت معرفت پیدا می کند، عالم دنیا براش چی میشه؟ همش فستات است، دلبستگی دیگه به دنیا ندارد، آماده رفتن است، چیزی تعلقی برای او که اونجا برای این قید ایجاد کنه، برای او در حقیقت احبت الی الارض ایجاد کنه، اساقلتم الی الارض ایجاد کنه، در وجود او نیست. اگر انسان دید که الان بهش بگن همین الان، و این بودن در زیر پرچم این است، بگن آقا همین الان ماشین دم دره، همین الان امام فرموده سوار شد بیاید، آدم بگه خب همین الان من خیلی کار دارم که اونجا گل دادم این کارو بکنم، اون یکی میخوام اونجا این کارو بکنم، اینجا نصف کار این کارم مونده، برم اینا رو انجام بدم بعد. درسته؟ بالاخره بچه‌م با مدرسه باید ببرم خونه، مثلا یکی اون نگم، اینا همه چی میشه، نمیگم اینا غلطه ها، اما به جوری باشه که وقتی تا گفتن محتبیان به سیفک، یعنی این، یعنی امر امام مقدمه بر چی میشه؟ همه امور میشه. اون کسی که منو اینجور تدبیر میکنه، اونا رو هم تدبیر میکنه دیگه. نگم من این رو میرم ولی صبر کن بذار اون کارا رو بکنم، اونجا موندنه. این منتظر بودن، اینقدر حالش منقه، جوری چیده همه کارش رو، جوری چیده که تا این لحظه محقق میشه همونام حل براش. این آماده بودن و شناخت امام است که فی ظل رواق القائم، اون جایی که در حقیقت رواق است. رواق دیگه سنگین ترین بیانی است که تو اینجا شده، از فستات و از عسکر و از خلاصه پرچم و این رواق دیگه مثل ایوان، چون ایوانه، بازم ایوان، ایوان یه جایی است که استقرار توش نیست، یه جای موقته. حالا روایاتو ببینید، از این سن خیلی زیاده که بعد در روایت بعدی که روایت پنجم میفرماید، سمعت فضیل ابن یسار قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من مات و لیس له امام فمیتته میتتون جاهلیه، کسی که اینجوری باشه میتش مردنش مردن جاهلیته. و من مات و هو عارفون لامامهی، چون جاهلیته یعنی چی؟ بعد میگه که تو بعضی از روایات امام صادق علیه السلام گفت این میته میته جاهلیته، بعضیا سر کشیدن تعجب کردن، یعنی بعد از اسلام این جاهلیت جهلاء قبل از اسلام مقصود امامه یا نه جاهلیت، یعنی امام اونجا با اینا مسامحه کرد. میگه وقتی حرکت کردن بعضی از یاران امام علیه السلام وقتی تو را می آمدن گفتن مقصود امام همون جاهلیت جهلا بود، اما چون شما تحمل نکردید اینجور براتون گفت. اونایی که نزدیکتر به امام بودن به بقیه اینو گفتن که اون جاهلیت، یعنی اگر کسی امام نداشته باشد دوچار تی هست، دوچار سرگردانی است، دوچار زلالت است. میته جاهلیت یعنی اونجایی که هیچ روشنی در کار نیست و جهالت و تی هست. همین جوری است که میته جاهلیت است، یعنی همون جاهلیت جهلا، همون تاریکی مطلق، تاریکی مطلق است، نه تاریکی مثلا نسبی، نه تاریکیت مطلق است، تاریکی مطلق است. و من مات و هو عارف لامامه لم یزره تقدم هذا الامر او تاخر، دیگه از زمان فراتر میره، تقدم و تاخر به او ضرری نمیزند. و من مات و هو عارف لامامه کان کمن هو مع القائمه فی فستاته، در خیمه حضرت، در همون خیمه جنگی حضرت که همه آمادن، نه خیمه استراحت. فستات یعنی اونجایی که زدن در میدان نبرد و آماده جنگن. در روایت ششم میفرماید علی ابن هاشم ان ابی ان ابی جعفر علیه السلام قال ما ذر من مات منتظرا لامرنا الا يموت في وسط فستات المهدی او عسكره، برای کسی که منتظرا لین امر از دنیا برود تمام وجودش این حالت باشد، ما ذره ضرری نمیخوره به اون کسی که این جور از دنیا برود، ان لا يموت في وسط فستات المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف او عسكره، که در وسط فستات، این وسط فستات یعنی در مرکز میدان. یه موقع وسط میگیم، میگیم که خط مقدم، خط مؤخر، وسط. این وسط نه پایین تر از خط مقدم باشه، این وسط به معنای همون قاعده که اونجا گفتیم که ملازم بودن و شدت ملازمته، اینجا هم فی وسط یعنی مرکز، یعنی اون مرکز میدان حضرت که دیگه کنار حضرت است، دیگه خط مقدم اصلی کار است که این وسط اونجاست. میگه این ضرری نمیخورد بهش، الله یموت، که در وسط فستات دنیا نرفته، نه همون است، کسی که منتظر باشد فی وسط فستات از دنیا رفته، او عسکره، یا وسط فستات یا وسط عسکره حضرت که از دنیا رفته باشد. در روایت هفتم که تمام بشه این باب میفرماید سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول اعرف العلامه فاذا عرفته، علامت رو بشناس، چون امام خودش علامت است. و به نجم هم یهددون که در آیه آمده و علاماتن و به نجم هم یهددون، که علاماتن و به نجم هم یهددون، علامات یعنی ائمه علیهم السلام، نجم هم پیغمبر اکرم است، که و علاماتن که حضرات معصومین و به نجم، این علامات و نجم هم یهددون باعث هدایت مردم می شود. در روایات زیادی هم حضرات رو به عنوان در حقیقت علامات ذکر کردن، لذا می فرماید که اعرف العلامه، نسخ بدل اعرف الغلام هم هست که همون در دوران غیبت باشد، فاذا عرفته لم یزرک تقدم هذا الامر او تأخر، ان الله عز وجل یقول یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن عرف امامه، که این بیان رو قبلا داشتیم، کان کمن کان فی فستات منتظر علیه السلام، منتظر علیه السلام. انشاءالله خدای سبحان به همه ما این معرفت امام رو که آمادگی کامل در اطاعت هست و تابعیت در اون جایی است که فهمیدیم و منتظر نسبت به اون دستورات بعدی هست رو به هممون عنایت بکنه. جزم بر خلاص این فهم رو و عزم بر همت به دنبال جزم رو به همه ما انشاءالله نایت بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.